انتظار میکنم
یک تصویر رو برمیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبدالله مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین. آغاز بحث رو که امروز داریم با عبارتی از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع میکنیم با تیمن و تبرکی از ناحیه این روایت نصیب این بحث بشود انشاءالله. عبارتی امام علی علیه السلام دارد در نهج البلاغه: قد اخلص لله فاستخلصه، قد اخلص لله فاستخلصه. چهار تفسیر میشه از این عبارت داشت. یک تفسیر این است که فرد بنده خداوند اقدام به خلوص میکنه، ولی خلوص کی رخ میده و وقوع پیدا میکنه؟ هنگامی که استخلاص خداوند رخ دهد. یعنی از ما اقدام از خداوند ایجاد خلوص. یعنی هیچ کس نمیتونه تصور کنه که با اراده که میکنه برای خلوص یافتن دیگه خلوص رو پیدا کرد. خلوص با خداوند و عمل خداوند و لطف خداوند و استخلاص خداوند انجام میده. یک تفسیر این است. و اگه این دور باشه خیلی کاروبار خلوص سخت میشه، چون ما فقط باید اراده کنیم و بخواهیم و بیایم پای کار. ولی هنگامی این خلوص رخ میده و وقوع پیدا میکنه که خداوند بخواد. این یه تفسیر. تفسیر دوم این است که خلوص اول که از ناحیه ما انجام میگیره یا به سمتش میریم، خلوص نیتی است. یعنی واقعا ما میتونیم نیتمون رو خالص کنیم، ولی این نیت ما مشوبه به بعضی از ریاهاست و چنان نیست که درجه کاملی از خلوص نیت را پیدا کنیم. بس تخلصه در واقع نسبت به همون نیت انجام میگیره، ولی از زوائد خداوند، از ریاها و از گوشه کنارهای متشکل از ریا اون رو پاک میکنه و اون نیت رو خالص میکنه. در بنابر تفسیر اول اصلا هیچ خلوصی رخ نمیدن، باید خداوند انجام بده. بنابر تفسیر دوم شما یک گامی از خلوص رو برداشتید، نیتتو خالص کردی، اما غافل از این که این نیت مشوب به ریاست و آمیخته به چیزی که تو خبر نداریست، خبر از اون نداری و اون ریا هستش. لذا خداوند این نیت رو خالص میکنه. ظرف خلوص در این تفسیر دوم نیته. شما یه بخشی از نیت رو اراده میکنی، خالص میکنی، ولی یک ظاهریست، ظاهریست یا بعدیست، ابعادیست، اما نهایی سازی این خلوص با خداوند است. اینم یک تفسیر. تفسیر سوم ظرف خلوص ناشی از ما و محل و مورد اقدام ما نیت هست. ظرف استخلاص وجود است. یعنی ما نیت رو خالص میکنیم، حالا میریم به سمتش و خالص میکنیم، ولی وقتی این کار رخ میده خدا وجود شما رو خالص میکنه. یعنی کلن وجودتون رو، مثل همان شعر مولوی ظاهرن که ما یک بار یک شادی ظاهری داریم، یک بار از همه وجودت شادی فوران پیدا میکنه. شادی آن شادی است که از جان رویدت، یک شادی که از همه وجودت حالت رویش پیدا میکنه و از درون از هر ملالی شویدد. تا کل ملالها و تنبلیها و خستگیها و همه اینها رو میشوید و میبرد. در واقع اخلص حاضر شخص نیته لله و استخلص وجوده، وجودش رو کیمیایی میکند. به اصطلاح این هم یک تفسیر. یک تفسیر دیگر هم این است که ظرف خلوص ناشی از ما یا تلاش در جهت خلوص از طرف ما با ظرف استخلاص از حیث زمانی متفاوته. شما نیت تو یه لحظه خالص میکنی، ولی خداوند این رو استدامه میده، یعنی این استخلاص استدامه‌ای. نیت انقدر سخته، شما یه لحظه به سمتش میری، اما یه لحظه که به سمتش میری خدا هست و لطف خداوند هست که این رو تداوم میبخشه و اندازه‌ای که شما پا پیش میگذارید و خلوص ایجاد میکنید. پس تخلصه بود، یعنی این خلوص رو تداوم میبخشد، طلب این خلوص میکند، میخواهد لطفش، در واقع استخلاص میکنه، این خلوص رو میطلبد، میخواهد یا ایجاد میفرماید و ادامه پیدا میکنه. این چهار تفسیر برای این عبارت امام علی علیه السلام وجود داره و طبعا ما موظفیم که خلوص داشته باشیم، ما مکلفیم به این که خلوص داشته باشیم، و هر کس خلوص نداشته باشه در واقع آب در هاون میکوبه و برای وجود خودش چه نفعی قائل است اگه ما خلوص نداشته باشیم. بی خودی میپلکیم، بی خودی تلاش میکنیم و بی جا تلاش میکنیم. ما باید در جهت خالص شدن تلاش کنیم. خداوند هم مشکلاتی که بر سر راه هست، حالا یا از حیث استدامه‌ای یا از حیث وجودی یا از حیث استکمال نیت، ممکنه یک کسی بگه همه این فروض درسته، هم استخلاص استکمالی نیت هست، هم استخلاص وجودی هست، هم استخلاص استدامه‌ای هست، استخلاص استدامه‌ای هست. ولی اون فرض اول که اصلا ما هیچ نمیتوانیم خلوص داشته باشیم، نه، خب شما تلاش میکنید، تلاشتون یک نوع خلوص‌سازیه. این سه فرض بعدی رو میشه در یک فرض پنجمی کامل کرد، استخلاص استکمالی، یعنی نیتتو کامل میکنه، استخلاص وجودی و استخلاص استدامه‌ای. و ما نیاز داریم، منتها شرطش اینه که شما پا به میدان خلوص بگذاری، بخواهی که خلوص داشته باشی و نترسی از این که این خلوص سخته، بنابراین نمیشه مایوس بشه. خیلی ها مایوس میشن، میگن که ما نمیتونیم خلوص داشته باشیم پس رهاش کنیم. نه، شما اخلصه رو انجام بده، یعنی بخواه و بیا و سعی کن، بخواه و بیا و سعی کن و ادامه هم بده، یعنی یک بار دوبار نباشه. و خلوص هم چیزی نیست که انسان تصور کنه این نمازی میخواد بخونه نیتش خالص کنه، اون شرط صحت نمازه. ولی شما در کل زندگیتون همیشه یک فصلی باید باز کنید برای رفتن به سمت خلوص، به سمت خلوص. یعنی همینجور که انسان داره راه میره یا حرکت میکنه یا غذا میخوره یا با دیگری حرف میزنه، یک سعی رو درون خودش، یک اراده رو درون خودش ایجاد کند متوجه به اینکه خالص بشه برای خدا. وقتی خداوند همه چیز رو به انسان میده و برکات و رحمت ها و همه چیز دست او هست، ما اگر خالص نباشیم در واقع بی معرفتی بزرگی است و شقاوت از انسان بر سر این سفره خوان رحمت نشسته باشه و لطف خدا هم دوروبر او رو پر کرده باشه، ولی این غافل باشه و همش به دنبال هوای نفس و قرار دادن هوای نفسش خدای خودش و اینها باشه. و ما از همین خداهای این گونه ای خارج و خالی بشیم، بریم به سمت خداوند. این هم برکتی که از این عبارت امام علی میخواستم نصیب این جلسه ما بشود. خب وارد بحث میشم. ببینید ما در جلسات قبلی، جلسات اخیری که داشتیم، بحث الناس و شرکا فی ثلاث بود که مردم در سه چیز شراکت دارن، یکی الماء، یکی النار، یکی الکلم. در این سه چیز مردم شریک هستن. بحث در این بود که ما هاده شراکت، این شراکت چیست، این شریک بودن مردم چیست. خب این رو باید از پیامبر است، روایتی هم از امام کاظم به همین مضمون با ادبیاتی نزدیک به همین مربوط به این سه مورد آمده است. یه بحث این بود که ما در روایت تشکیک کنیم از حیث اعتبارش و سندش. گفتیم این جای تشکیک نداره، همانطور که صاحب جواهر هم فرموده این یک روایتیست که ما از طریق شیعه داریم، اهل سنت هم روایت نبوی رو دارن، جای شک و تردید نداره، مضمونش واحد است، تلقی اصحاب هم تلقی صدور روایت بوده است، یه روایت وارد از طریق همه مسلمانان است، نه فقط از طریق اهل سنت یا از طریق شیعه. جایگاهش جایگاه مهمی است. مرحوم صاحب جواهر هم همین رو محل اشاره قرار داده و اعتبار قائل شده برای این روایت. خب از حیث روایت، از حیث سند یا اعتبار و صدور، لیس هناک مجال لتشکیک فی اعتبار هذه الروایه. اما از حیث مضمون، از حیث مضمون بحثی رو که ما داشتیم این بود که ما باید محتملات و مفترضات مربوط به مضمون این روایت رو ابتدا رصد کنیم و ذکر کنیم. چه احتمالاتی پیرامون این شراکت، شراکت مردم در این سه چیز وجود دارد. اول احتمالات رو باید ذکر کنیم، بعد ببینیم کدام یک از این احتمالات رو می شود پذیرفت. دو احتمال رو در جلسه اخیری که داشتیم، آخرین جلسه، عرض کردم، ولی دو احتمال دیگه هم هست، اون رو باید اضافه کنیم. بعد ببینیم ایو احتمال یمکن و اقامته و ایجاده و اعطاء الاعتبار الیه و قبوله، کدوم رو می شود. احتمال اول این است که این ناس شرکا هستند در آب، ایما هر آبی باشد، قلیلن کانه او کثیرن، داخلن فی بیتک او خارجن فی بیتک، زیر زمین باشد یا روی زمین باشد، توی حوض باشد یا توی نهر باشد، توی لیوان باشد یا توی مثلا کوزه باشد، هر چی میخواد باشه. یه احتمال این است که الما به ما انه الما لا یقبل الملکیه بل الناس فی کل ما ان ما ان شرکا. البته چرا شما وقتی که یک آبی رو برداشتید بردید تو لیوان یا تو حوضی حوضچه‌ای، حق اولویت دارید اما مالکش نمیشوید. این هادا هو الاحتمال الاول. و نحن قد رفضنا هذا الاحتمال، گفتیم این احتمال غیر قابل قبولیست. و دلیلی رو هم که ذکر کردیم این بود که اصلا ارتکاز بشر بر تملک آب است. حالا همه آب نه، اما آبهای دم دستی که انسان در اختیار داره، تو خونه داره، تو کوزه داره، تو یه نمیدونم اینا، مالکش بشر، این ارتکاز رو داره. روایت هم وقتی اومده با آدمای واجد این مرتکز حرف زده، ولذا این ارتکاز مثل قرینه لبیه میره میچسبه، نمیذاره کل ما ان ما ان بشود. وقت بعد داریم روایت ما ادای در واقع این چیزی که ارتکاز بشر هست که یه حد اقلهایی رو دست کم میگیرد و میپذیرد به عنوان مملوک، ما ادای اون چه چیزی هست، روایت چه شراکتی رو و شراکت در چه آبی رو و چه سطحی از آب رو با چه معیاری از آب در واقع چه معیاری. از این فرض اول قبول نکردیم. مرحوم صاحب جواهرم به این دلیل اشاره نمی کنه، اما به ضرورتش اشاره می کنه، به سیره مستمره اشاره می کنه. اون که یادم است به سیره مستمره اشاره می کنه، سیره مستمره بر تملک برداری آب هست. خب پس فرض اول که می گوید اصلا آب به ای نهونکان و علا ای مستونکان در هر سطحی که باشد، لا یقبل الملکیه بل شراکت للناس فی کل ماین ماین، این فرض اول رو ما نپذیرفتیم و قابل قبول نیست. فقها هم نپذیرفتن، سیره مستمره هم نپذیرفتن. البته چرا بعضی از علمای اهل سنت این رو مطرح کردن، اونم همشون نه، یه عده‌ای از اونها مثلا اهل سنت گفتن حق و اولویت توی حرفا هست، احقیت و اسبقیت هست، اما مالکیت نیست، رأی عده است. خب این فرض اول به کنار. فرض دوم که در جلسه اخیر قبل از این تعطیلات ارائه کردیم، فرضی است که تبناه و الشهید و صدر و قبله و الشیخ و دوسی شیخ و طائف، در واقع شیخ و طائف این رأی های ارائه کرده، مرحوم شهید صدر هم پذیرفته است. وان این است که این الناس و شرکا فلما یعنی فی الماء الذی له الماده، و این شراکت متوجه به اون ماده آب است. این آب دو قسم است، یا آب بلا ماده، آبی که تو خونه آوردید ماده ای نداره، آب جداش کردی آوردیش تو خونه، اینا ماده نداره. اما یه آبهایی هست که اینها ماده جوشان داره، مثل نهر از چشمه ها میاد و بعد، و یا آب چاه، آب چشمه، اینا ماده داره. خب این هم یک فرض است که بیاییم و معیار رو ماده قرار بدیم. حالا البته میشه این فرض رو تکمیلم کرد، بگیم در واقع النبع و الجری، معیارش این دوتا هست، هر چیزی که نبع داره و هر چیزی که جری داره. رودخانه ها خب اینها جری دارن، چاه و چشمه نب داره. البته ممکنه رودخانه که همینطور هم هست، رودخانه از یه جایی سرچشمه میگیره، در واقع اون هم نب داره هم جری داره، ولی دریاها که دیگه جری است، اونجا که چشمه که نیست، زیر دریا خودشه دیگه. دریا انقدر مهمه که با خشکی رقابت میکنه، ما زمین رو تقسیم میکنیم به خشکی و آب، یه آب دیگه، آب خودش خودشه که از خشکی بر نمیخیزه مثلا از جایی، مگر اینکه حالا تخصص بگوید که همون دریاها هم ارتزاق میکنن از آبهای زیرزمینی، این دیگه باید از اهل تخصص. ولی به هر حال اونجا نبع به این معنایی که ما خیال میکنیم نیست، آب است که آب یک هویتی داره، یک کیانی داره. خب ما بیاییم ماده رو چی؟ معیار جری و نبع قرار بدهیم، نه هر جری یه آبی مثلا 5 دقیقه حرکت میکنه، نه، جری مستدام، در واقع جری مستدامی داشته باشه. چاه هم جر، چاه جری نداره اما نبع داره. جری زیر زمین ممکنه داشته باشه اما تو خود چاه نبع داره. به هر حال مرحوم شهید صدر بر روی کلید واژه نبع یا ماده داشتن به اصطلاح تمرکز کرده است، یک ماده‌ای داشته باشه. این یک فرض است که حالا گفتیم اگر اینجور باشه، خب با اون ارتکاز و عقلایی دیگه سر ناسازگاری نداره، چون اون ارتکاز و عقلایی میگوید آب بخشی از آن تملک بردار است، یا نفی فرض عدم تملک آب رو در واقع اون کنار میگذاره، یعنی برخلاف اعتقاد است که اصلا آب رو نشود. اما اینکه چه مقدار رو میشه مالک شد یا نشد، اینی که دست روایته. اونی که ناسازگار است با اون ارتکاز این است که ما کلن بگوییم آب تملک بردار نیست. خب در ارتکاز عقلا آب تملک بردار هست، آب یعنی آب به ما هول ما تملک بردار هست، مقصودم این است. اما اینکه حالا ما این روایت آمده باشه اون ارتکاز رو میبریم به آبهای دم دست تو خونه محدود معدود دارای حدود، ارتکاز دیگه به هم نخورده، چون ارتکاز که نمیاد اندازه گیری بکنه. ارتکاز اصل تملک پذیری آب به ما هول ما رو میگه، همین. بس ما ادای اون رو روایت میاد و مشخص میکنه، یه سر ناسازگاری هم نداره، یه امر معقولی هم هست. آبهایی که جری و نبع دارن اینها رو ما تحت تملک کل ناس قرار میدهیم، یک ملکیت ناسی و مردمی با آن متوجه است که اسم شراکت است، که این ملکیت معنای خاص خودش رو داره، شراکت است، ولی ملکیت شخصی پیدا نمی شود نسبت به این نوع آب. خب این از این نظر که هم معقول است و یک برش معقولی میده و اجرا پذیر است به اصطلاح و با ارتکاز هم سازگار است، یعنی فی نفسه و ثبوتن این فرض معقولی می آید، فرض فاقد اشکالی می بینیم آن را، این از حیث ثبوتی است. اما از حیث اثباتی کی میگه که این روایت این رو میگوید؟ ما دو تا فرض دیگه هم داریم، اونا رو بررسی باید بکنیم، بعد ببینیم که از بین این سه فرض باقی مونده، یعنی این فرض دوم که الان در حال ارائه اون هستیم با اون دو فرضی که بعداً خواهیم گفت، ببینیم کدام، چون به هر حال از این چهار فرض که خارج نیست دیگه، این چهار فرض هست. فرض اول که باطل شد، این سه فرض مونده است، ببینیم این سه فرض کدوم رو میشه قبول کرد. خب طبیعتاً ما در مقام اثبات روایات دیگری هم داریم، اون روایات دیگر رو هم باید ببینیم و دلالت گیری اون روایت رو هم داشته باشیم، از اون روایات دلالت هاشون رو هم بگیریم و بعد به یک نتیجه‌ای برسیم. اذن الافتراض الثانی هو الناس شرکا فی الماء الذی له الماده، یا اگر بخواهیم ترمیم بکنیم، الماء الذی اما له النبع او له الجاریه، اینا ملکیت بردار نیستن. حالا البته ما این دوتا رو نبع و جری و فعلا کنار هم میگذاریم، ولی ممکن است کسی بیاد اینا رو هم جدا بکنه، بگه هر جا که جری خاص بزرگ بود اما نبع هر کجا که بود همیشه تحت تملک، ما فعلا با این کاری نداریم، اینا رو در یک صف قرار میدیم، ان نبع و جر. البته این نبع و جر با بعضی از فتاوای علمای ما هم که گفتن انهار و نمیدونم چشمه ها و اینا رو همه، بعضی هاشون نبعی هستن بعضیشون جری هستن، با اون هم سازگار است. خب پس این یک فرض. فرض سوم این است که ما یک کمی دامنه آب تملک ناپذیر به تعبیر و آب محل و مورد شراکت مردم رو، دامنش رو از این آبهای دارای نبع و جری بالاتر بریم. یادمون نره که ما داریم فرض سازی میکنیم، الان هیچ کدام هنوز انتخاب نکردیم، ما هم فروض رو بگیم بعد ببینیم کدومش رو میشه قبول کرد. به چه صورت؟ به این صورت که آبهای متراکم، آبهای متراکم رو و انبوه رو روایت محل شراکت قرار میدهد، نه فقط آبهای دارای جری و نبع، نه آبهای متراکم. خب اگه آبهای متراکم و انبوه رو روایت داره میگوید چه چیزی باقی میمونه که تحت تملک قرار بگیرد؟ آبای تو خونه، آب و حوض. آب و حوض صادرت بخواه بگو من مالکش هستم، حرفی نیست. آبا محدوده، آبایی که جمع کردی تو چاله، تو نمیدونم چوله، اینا برای خودت مشکل نیست. اما آبهای انبوه، اینم یک فرض است. یعنی یه مقداری دامنه رو ما اتساع داده ایم، از جری و نب فراتر رفته ایم. یه روایتی هست، این روایت در ادامه باید بررسی میکنیم. این روایت به معنای نگاه داره به این فرض سوم و میتواند دلیل این فرض سوم باشه. روایت هست از محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن الحکم و حمید ابن زیاد عن الحسن ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه، که به خاطر این جعفر ابن سماعه روایت موثق است. جمیعا عن ابان عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن النطاف عن النطاف والاربعاء والاربعاء. پیغمبر از این دو نوع آب نهی فرمود. قال والاربعاء، این اربعاء چهارشنبه نیست، این از ربیع و از آبهای بهاره مرادن. والاربعاء ان یسنا مسناتون، اربعاء چیست؟ که تهیه میشه یک مسنات. مسنات سد است، آب بند است. ان یسنا مسناتون فیحمل الماء، آب حمل میشه. فیستقا بهل ارض، زمین با آن سیراب میشود. ثم یستغنا عنه، زمین که سیراب شد دیگه بینیاد میشه از یه آب. یه آبی رو از یه جای هدایت کرده، بسته نقطه ای رو، یک سدی رو زده. و سدها نه مخصوص سدهایی که الان میزنن، اونجا آب بندهایی که آب رو نگه میداشتن را استفاده خودشون. ولی فیستقا به الارض ثم یستغنا عنه فقال لا تبعه. حضرت فرمود لا تبعه، اینو نفروشی. نهی از فروشش کرده. ولکن اعره جارک و نطاف ان یکون له شرب، نطاف هم این است که برای او یه آب نوشیدنی باشد. و یستغنی عنه، از او بینیاد بشه. فیقول لا تبعه ولکن اعره اخاک او جارک. ببینید اربعا معناش طبق این روایت واضحه. در واقع شما یک آبی رو میایید و انبوه، چون باید در حدی باشه زمین رو سیراب کنه. آب حوض و حوضچه نیست، یا آبیست که شما در حدیست که میخواهد زمین رو سیراب کنه، معنی میشه آب انبوه هست. خب آیا این نبع داره؟ نه، چون نابیده. رو آب یه آوردی یه جایی محدودش کردی، محصولش کردی، آب نبع و جری که نداره به اون معنا، ولی انبوه. نهی از بیعش شده. نطاف به آب شیرین گفته میشه، آخرش هم دارد که ان یکون له شرب، یعنی آب نوشیدنی. مقصود از نطاف بعید است که یه آب نوشیدنی که ماها در دم دستمون هست. این ظاهرن یه آب نوشیدنی انبوهیش، یا از طریق حقابه یک چیزیست، چون در اعداد اربعا اومده، در اعداد اون اومده. ان یکون له نطاف، اینکه نطاف یک لیوان و کوزه داشته باشه، این یک گفتن نداره. این باید بگه آب ده نفروش، این معلوم میشه یه چیزی هست، هم در اداد و جلو اربعا هم آوردهش، معلوم میشه که این یه آب زلال نوشیدنی انبوهی بوده. حالا این رو بعدا تعبیر میکردن بشین زیر زمین هایی که آبای شیرین بود و این حرف ها.
آبای زیر زمینی؟
بله.
آب زیر زمینی؟
آب زیر زمینی اسم خاصی هم داشت، سرد سرداب بود یا هر چه. این معلوم شیه آب انبوهیست.
آب انبار
مثلا. آب انبار بله، آب انبار که یا آب آجاج. خب اگر اینجور باشه این روایت رو، حتی ما این روایت رو هنوز به سمت دلالتش نرفتیم، در مقام فرض هستیم. برای این فرض لعل قائلا یقول هذه الروایه یمکننا ان نجعلها کسندن و مستندن لهذا الفرض. این فرضی که الان گفتیم مستندش اینه، چون این که نبع و جری رو که نمیگه، این داره آب انبوه رو میگه، آب حوض و اینا هم که نمیگه، آب کوزه و لیوان و کاسه و تو خونه اینا رو که نمیگه، آب انبوه رو میگه. حتی آب انبوه ممکنه تو خونه های قدیم هم باشن، حالا ما نگاهم رو خونه الانه. خب اینم یک فرض، اینم یک فرض است که ما میتوانیم اون رو مطرح کنیم و ارائه کنیم. حالا چند فرض ما ارائه کردیم؟
سه
تا فرض گفتیم. فرض اول این است که مطلق الماء، دستتون در نکنید، الماء بما انه الماء، یک فرض اینو قبول نکردیم. فرض دوم این است که ان یکون له الماده، این هم یک فرض است. فرض سوم این است که آب انبوه، آب متراکم، در واقع آب متراکم رو ما به عنوان یک فرض در نظر بگیریم. و اما الفرض الخامس فهادا یبقا لجلسه اخرى. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زمین این نکته رو عرض بکنم که این چهارشنبه از قبل یه کنفرانسی گرفته بودن، ما درگیر اون ساعت 5 هستیم، یک جلسه علمی هست، اینا وقت رو باید هماهنگ میکردن، نکردن، همون ساعت انداختن. بزای هفته چهارشنبهش رو عذرخواهی میکنیم، از هفته آینده اگر خداوند بخواهد
شنبه دیگه،
شنبه و یک شنبه، یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.